ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سقوط یک هواپیمای آموزشی در شهر تبریز 3 کشته بر جای گذاشت. سعید خطیب‌زاده از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد. پدر و برادر یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان بازداشت شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F5 در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخداد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکتتان برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. هنوز جزئیات بیشتر در این باره منتشر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجهی در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست فرهنگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین معرفی کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران که رؤسای 3 قوه در آن حضور دارند، مستقیما توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود. اشاره به این شورا در حالی مطرح شده که 250 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در بیانیه خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم گیری مذاکرات وین شده بودند. آرمان انصاری‌فر، برادر فرزاد انصاری‌فر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یکشنبه بازداشت شد. درباره دلیل بازداشت آرمان انصاری‌فر هنوز هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. این در حالی است که پدرش امین انصاری‌فر نیز روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شده بود. امین انصاری پیشتر در دادگاه مردمی آبان درباره کشته شدن فرزندش فرزاد در جریان اعتراضات آبان 98 و فشارهای امنیتی بر خانوادش شهادت داده بود. دادستانی دادگاه مردمی آبان تا کنون 160 تن از مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. در ادامه تلاش ها برای حل دیپلماتیک بحران پیرامون اوکراین، رئیس جمهوری فرانسه از توافق رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا برای دیدار قریب الوقوع خبر داد. اما دوشنبه کرملین دیدار ولادیمیر پوتین با جو بایدن را زود هنگام دانست و گفت در ابتدا رئیس جمهوری روسیه باید با اعضای شورای امنیت ملی این کشور تشکیل جلسه دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تلاش ها برای حل دیپلماتیک بحران پیرامون اوکراین ادامه دارد. دوشنبه اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلفنی گفتگو کند. روز قبل امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 2 بار با همتای روسش و همچنین با رهبران آمریکا، بریتانیا و اوکراین تلفنی گفتگو و سرانجام اعلام کرد با پیشنهاد وی برای دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین و همچنین برگزاری اجلاس ویژه مسائل امنیت و ثبات راهبردی اروپا با تمام طرف‌های زیر ربط موافقت اصولی شده. بنابر بیانیه کاخ الیزه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی دیدار روز پنجشنبه دستور کار مذاکرات سران دو کشور تنظیم میکنند. همچنین تأکید شده روند دیپلماسی با روسیه صرفاً به شرط ادامه مییابد که این کشور حمله به اوکراین را آغاز نکند. اما دوشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین برگزاری قریب الوقوع اجلاس سران روسیه و آمریکا را زیر سوال برد و گفت تصمیم در این رابطه پس از جلسه روز دوشنبه ولادیمیر پوتین با اعضای شورای امنیت ملی روسیه اتخاذ خواهد شد. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که میزبان همتای سوری خود در مسکو بود، اوکراین را مسئول تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور و سرازیر شدن موج مهاجران از منطقه دانباس به روسیه دانست. همچنین به گفته وی کشورهای غربی ضمن چشم بستن به روی کرده کیف تکنون پاسخ جدی به تقاضاهای امنیتی مسکو ارائه نکردند. روسیه منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است، اما ناظران از ادامه انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی روس به سوی مرزهای اوکراین خبر می دهند. دوشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بلاروس با تأکید بر این که مدت استقرار نیروهای نظامی روسیه در این کشور صرفاً به توافق مسکو و مینسک بستگی دارد گفت بلاروس که هم مرز با کشورهای بالتیک و لهستان است حق دارد تقاضا کند نیروهای ناتو از مرزهایش عقب نشینی کنند. آمریکا و بسیاری از متحدانش هشدار می‌دهند روسیه مشغول تدارکات حمله گسترده علیه اوکراین است و با انتشار خبرهای دروغین و اقدامات خرابکارانه برای این حمله زمینه سازی می‌کنند. یک شنبه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به CNN گفت روسیه بی‌توجه به آنکه جزئیات طرحش در اوکراین افشا شده مو به مو آن را پیش می‌برد. درگیری‌ها بین ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور همچنان ادامه دارد، اما رویکرد نیروهای تحت کنترل روسیه با گذشته کاملا متفاوت است. در حالی که پیشتر جدایی طلبان هرگاه که اوکراین را به نقض آتش بس متهم می کردند، در پاسخ آتشباران مواضع نیروهای دولتی را تجدید می کردند. اما این بار در نخستین اقدام خود تخلیه غیر نظامیان را آغاز و از روسیه درخواست کمک نظامی کردند. روسیه دوشنبه اعلام کرد موشک ارتش اوکراین به پست مرزبانی سازمان امنیتی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد و گویا دو خودرو زرهی ارتش اوکراین از مرز روسیه رد شدند. کیف این خبرها را تکذیب کرده. دوشنبه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، وزیر دفاع و وزیر خارجه این کشور در نشست مشترک مطبوعاتی تأکید کردند اوکراین به دیپلماسی پایبند است و به اقدامات تحریک‌آمیز روسیه واکنش نظامی نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این روزها پروژه ساخت و ساز مجموعه ای از برج‌های مسکونی در اطراف باغ ملی گیاهشناسی فعالان محیط زیست را نگران کرده. به گفته کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی، برج‌هایی که در منطقه چیتگر تهران اطراف این باغ ساخته می‌شوند، برای بقا و سلامت گیاهان کمیاب در این باغ خطرناک هستند و می توانند آسیب‌های جدی بر باغ ملی گیاهشناسی وارد کنند. با وجود فشارهای فعالان محیط زیست، این پروژه برج سازی همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران، پروژه 5280 واحد طبیعی چیتگر که گفته می شود قرار است 22 برج 27 طبقه ساخته شود، یک حرکت سازنده برای بعضی از شهروندان و مخرب برای طبیعت مشترک همگان. درست جنوب این کارگاه ساختمان سازی در چیتگر یک مکان استثنایی قرار دارد، باغ ملی گیاهشناسی که حاوی انواع درختان، گلها، پرندگان، 3 آبشار و 11 دریاچه است. در این باغ استثنایی گیاهان کمیاب نگهداری می شود و پژوهشگران زیادی مشغول فعالیت هستند. ما محمد درویش، کارشناس محیط زیست، مدعی است این باغ گیاهشناسی یکی از وسیع‌ترین نمونه‌ها در جهان است، اما با این پروژه برج‌سازی حیات باغ گیاهشناسی در خطر است و با این حجم ساخت و ساز احتمالاً چاه‌های آب آن خشک خواهد شد. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، هم در این مورد میگوید
هر عاملی سبب بشه که میکروکلیمای اونجا دچار تغییر بشه، میتونه بر روی بایودایورسیتی اونجا، بر روی گونه‌های گیاهی کم نظیری که در اونجا حضور دارن اثر بذاره و اونها رو تهدید بکنه. در حال حاضر که در زرع شمالی مشغول برج‌سازی هستند، این میتونه بر روی منابع آبی اونجا که از چاه تامین میشه اثرگذار باشه و یک تهدیدی برای باغ به حساب میاد، چرا که در ارتفاعات بالاتر معمولا برای پیسازی برج هایی که ده ها طبقه هستن مجبورن که زمین زیادی رو حفر بکنند و این میتونه اون چرخه هیدرولوژیک اونجا رو به هم بریزه. در واقع اون منابع آبی زیرزمینی که تأمین کننده آب باغ گیاهشناسی هستن تهدید خواهد شد و دچار مشکل میشه. و نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه 22 هنوز شبکه فاضلاب درستی رو ندارن، به تازگی ها دارن کار میکنن برای شبکه فاضلاب منطقه 22 که اون هم میتونه باز اثرگذار باشه.
این پروژه متعلق به تعاونی کارکنان ارتش است، اما سال هاست که به علت کمبود اعتبار متوقف مانده و حالا دوباره آغاز شده است. عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع، پیشتر نسبت به آسیب‌های این پروژه به مسئولان کشوری و شهرداری تهران هشدار داده، اما همچنان تمام این نگرانی‌ها نادیده گرفته شده و پروژه برج‌سازی به مکان دیگری انتقال داده نشده است.
وجود برج هایی این چنینی با ارتفاعات بسیار زیاد میتونند بر روی میکروکلیما تأثیر بذارن، بر روی جریان هوا، بر روی درجه حرارت، حتی با سایه اندازیشون میتونه تأثیر گذار باشه. بر روی بایودایورسیتی که اونجا هست، اونجا حشرات مختلفی هستن، گونه های دیگه وجود دارن که زندگیشون تهدید خواهد شد.
نمونه این باغ گیاهشناسی در کشورهای زیادی وجود دارند، از جمله باغ گیاهشناسی کیو در جنوب لندن، درست در میان مناطق مسکونی. اما چطور این باغ‌ها از آسیب‌های مناطق مسکونی در امان ماندند؟
در جاهای مختلف دنیا که باغ گیاهشناسی وجود دارد، معمولا یک حریمی رو مشخص کردن برای اینکه این باغ تهدید نشه و در اون حریم هم معمولا فضای سبز وجود داره، یا اینکه ساختمون‌هایی که ارتفاعات بسیار بسیار کمی رو دارن و اثر چندانی بر روی اون باغ نمیذارن.
گودبرداری‌ها انجام شده، اما اگر پروژه بیش از این پیش برود، توقف آن با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد و ممکن است مسئولان شهرداری طبیعت را فدای هزینه ها کنند.
گزارشی شنیدید از شهریار سیامی در مورد پروژه ساخت و ساز برج های مسکونی در اطراف باغ ملی گیاهشناسی. وزارت بهداشت روز دوشنبه از جان باختن 236 تن از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. بنابر اعلام آمار وزارت بهداشت، بیش از 19,000 تن نیز در طول 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 135,000 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. در حال حاضر نیز وضعیت 337 شهر در کشور از لحاظ کرونایی قرمز اعلام شده است. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در سفر به قطر و دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 14 سند همکاری امضا کرد. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوحه پایتخت قطر به منظور شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز صورت گرفته. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، سندهای همکاری میان دو کشور از جمله شامل حوزه‌های هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، برق و رادیو و تلویزیون می‌شود. نشست کشورهای صادرکننده گاز در حالی برگزار می‌شود که با تشدید بحران میان روسیه و اوکراین، مشتریان گاز روسیه در اروپا به دنبال جایگزینی برای روسیه هستند. و در خبری کوتاه، نخست وزیر اسرائیل میگوید نتیجه احیای برجام خاورمیانه‌ای پرخشونت است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 0402-02-21-12-21-13. ممنون که تا اینجا با ما بودید.